أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم به طور کلی در مسئله مر و تکرار دو احتمال وجود داره. یکی این که مر و تکرار به معنای فرد و افراد باشه و دیگر این که به معنای دفعه و دفعات باشه. صاحب فصول ادعا کرد اساساً نمیتونه مر و تکرار به معنای فرد و افراد باشه، چون لازمه قرار دادن مر و تکرار به معنای فرد و افراد این است که این مسئله تابعی از بحث تعلق امر به تبایع یا افراد باشد، در حالی که ظاهر کلمات اصولی گین این است که اینها دو مسئله مستقلن، به هم وابسته نیستن. بر همین اساس صاحب فصول نتیجه گرفت پس مر و تکرار نمیتونه به معنای فرد و افراد باشد، بلکه به معنای دفعه و دفعات. مرحوم آخوند به صاحب فصول اشکال کردن، فرمودند که در بحث از تعلق طبیعت به فرد، تعلق امر به طبیعت یا فرد، اگر توجه بشه منظور از طبیعت صرف الماهیه و نفس الماهیه نیست، منظور از طبیعت وجود و طبیعت، صرف الوجود طبیعت. ببخشید، منظور از عرض به حضور شما ماهیتی که متعلق امره نفس ماهیت نیست، بلکه وجود ماهیت، صرف الوجود. و اگر بله دیگه صرف ماهیت، و اگر ما بحث میکنیم در این که آیا امر به طبیعت تعلق گرفته یا فرد، در واقع داریم اینجوری بحث میکنیم که مطلوب مولا تنها وجود و طبیعت است، یعنی خصوصیات فردیه از دائره مطلوب خارجه، یا اینکه نه مطلوب مولا طبیعت هست، وجود و طبیعت هست به اضافه خصوصیات فردیه، یعنی خصوصیات فردیه هم داخل در مطلوب مولا هست. این نزاع بر این اساس کاملا استقلالش با مسئله مره و تکرار ولو به معنای فرد و افراد حفظ میشه. این محصل اشکالی بود که محقق خراسانی به صاحب فصول کردن. در ادامه مرحوم آقای آخوند در باره معنای مره و تکرار می‌فرماید اگه ما گفتیم مره به معنای فرده و تکرار به معنای افراد، باید توجه کنیم که این فرد یا افراد که در مسئله مره و تکرار مطرح می شود غیر از اون فردی است که در بحث تعلق طبیعت به فرد مطرح میشه. ببینید ما دو تا مسئله داریم، دقت بکنید. صورت این دو مسئله اینه، یکی این که آیا امر به طبیعت تعلق میگیرد یا به افراد. امر به طبایع تعلق میگیرد یا افراد، این یه مسئله است. مسئله دوم طبق این تفسیر اینه که مره به معنای فرد، تکرار به معنای افراد. یعنی سوال این میشه آیا امر، صیغه امر دلالت بر یک فرد میکنه یا دلالت بر چند فرد؟ تو این دوتا مسئله یک ضلع قصه افرادن. در مسئله اولا بحث اینه که امر به طبایع تعلق میگیره یا افراد، پس در یک ضلعش افراد مطرح هم. در مسئله دوم که اصلا کلن بحث روی افراده، میگیم صیغه امر دلالت بر فرد میکنه یا افراد. درسته در هر دو کلمه فرد هست، هم در اولی هم در دومی، اما این دوتا با هم متفاوته. این فرد غیر از اون فردی است که در مسئله اول مطرح میشه. درسته هر دو تعبیر فرد دارن ولی این با اون متفاوته. چه فرقی میکنه؟ دقت کنید اگه این تفاوت رو بیان بکنیم دیگه به طور کامل استقلال این دو مسئله با هم از همدیگه ثابت میشه و نهایتاً حرف صاحب فصول دیگه به طور کامل مردوده. مرحوم آخوند میفرماید منظور از فرد و افراد در مسئله دوم، یعنی مسئله مره و تکرار، وجود واحد و وجودات متعددن. یعنی ما وقتی بحث میکنیم عرض به حضور شما آیا صیغه امر دلالت بر فرد میکنه یا افراد، یعنی این که آیا صیغه امر دلالت بر وجود واحد میکند یا دلالت بر وجودات متعدد. و کسی هم که میگه صیغه امر نه بر وجود دلالت داره نه بر ببخشید نه بر مرت دلالت داره نه بر تکرار، منظورش اینه که نمیخواد بگه نه دال بر تعدد و تکثر، اینجا در واقع میخواد بگوید عرض به حضور شما اصل وجود رو داره مورد توجه قرار میده، با عنوان حدوث کاری نداره، اصل وجود رو داره مطرح میکنه. میگه بر نه تعدد ازش فهمیده میشه و تکثر و نه وجود واحد، نه وجود واحد نه وجود متعدد ازش فهمیده نمیشه. خب طبق این بیان فرد و فردیت و افراد یه معنای متفاوت پیدا میکنه با اون فردی که در مسئله اول در مقابل طبیعت قرار میگیره. استقلال یه ضابطه داره، دقت کنید، این که دو مسئله که در هر دو اختلاف وجود داره بخوان مستقل از یک دیگر باشن، این به این معناست، ضابطش اینه که هر نتیجه‌ای که در مسئله اول گرفته بشه تأثیری در مسئله دوم نذاره. یعنی چه شما مثلا احتمال اول رو در مسئله اول بپذیرید چه احتمال دوم، در هر صورت بتوانید در نزاع در مسئله دوم هم شرکت کنید. اما اگر قرار باشه کسی که میخواد در مسئله دوم و نزاع دوم شرکت کنه تنها در یه صورت بتونه، تنها در یک فرض و یکی از دو قول مسئله اول بتونه تو مسئله دوم شرکت کنه، این معناش اینه مسئله دوم مستقل از مسئله اول نیست. ضابطه استقلال اینه که هر یک از دو قوله در یک مسئله بتواند در مسئله دوم هر قولی رو که خواست انتخاب کنه. یعنی اگه کسی در مسئله اول معتقد شد اوامر به تبایع متعلق نشده بلکه اوامر متعلقند به افراد، باز هم بتونه تو مسئله دوم شرکت کنه. یعنی اگر قائل شد به این که امر متعلق به طبیعت نیست متعلق به افراده، بتونه در مسئله دوم مثلا اختیار کنه که عرض به حضور شما صیغه امر دلالت بر مره میکنه یا بر تکرار. ضابطه استقلال این دو مسئله از هم اینه و این ضابطه اینجا وجود داره. مرحوم آخوند میفرماید ما اگر مره و تکرار را به معنای فرد یا افراد بگیریم، اینجا فرد یا افراد یعنی وجود واحد و وجود متعدد، اما در بحث از تعلق امر به طبیعت یا افراد منظور از اون افراد یعنی وجود با خصوصیات فردیه. لذا سخن صاحب فصول نهایتاً با این اشکال مرحوم آخوند رد میشه. صاحب فصول فرمود مره و تکرار نمیتونه به معنای فرد و افراد باشه، باید به معنای دفعه و دفعات بگیریم، چون لازمش این است که دو مسئله اصولی که به نظر اصولیین مستقل از همند طبق این احتمال به یک دیگر وابسته بشن، استقلالشون از بین بره. مرحوم آخوند با این توضیحات این فرمایش رو رد کردن، ثابت کردن نه، میتونه مره و تکرار به معنای فرد و افراد باشه. اما در این حال هیچ لطمه‌ای به استقلال این دو مسئله نخوره، بنابراین مشکلی نیست. مره و تکرار میتونه به معنای فرد یا افراد باشه، البته فعلا تا اینجا دلیل صاحب فصول رو رد کردن. حالا ما باید ببینیم آیا اساسا این فرمایش مرحوم آخوند و عرض به حضور شما اشکالی که مرحوم آخوند اینجا مطرح کرده آیا وارده یا نه. دقت کنید، اصل مسئله این است که آخوند یک ادعا دارن، ادعاشون اینه که مره و تکرار میتواند به معنای فرد و افراد باشه. یعنی محظوری نیست که ما نزاع در دلالت امر بر مره یا تکرار را به معنای نزاع در دلالت صيغه امر بر فرد یا افراد بدانیم. اما اشکالی که به صاحب فصول کردن باید ببینیم این اشکال درسته یا نه. اشکال اول یا اون موضع اولی که مرحوم آخوند به صاحب فصول اشکال کرد این بود که کأن صاحب فصول گمان کرده تعلق امر به طبیعت، یعنی تعلق امر به نفس الماهیه، صاحب فصول طبیعت را به معنای نفس الماهیه گرفت. بعد اومد اشکال کرد که اساساً نفس الماهیه نمیتواند متعلق طلب واقع بشه، تعلق طلب به نفس ماهیت اصلا ممکن نیست، چون الماهیتو من حیث هیه لیست الا هیه، لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه. حرفی است که فلاسفه میزنن، ماهیت من حیث هیه نمیتواند مورد طلب واقع شود و نمیتواند مورد طلب واقع نشود، نه مطلوب است نه غیر مطلوب. لذا حرف آخوند این بود که اصلا این کلمه طبیعت که داره سرش دعوا میشه، آیا صيغه امر به طبیعت تعلق میگیره یا افراد، منظور صرف الماهیه و نفس الماهیه نیست، بلکه منظور چیه اینجا؟ احسن، صرف الوجوده، یعنی وجود طبیعت با قطع نظر از خصوصیات فردیه. خب
این اون به اصطلاح نقطه اصلی و موضع اولی است که مرحوم آخوند به صاحب فصول اشکال کرده. حالا باید ببینیم این حرف درسته یا نه. ببینید آقای آخوند میخواد بگه بابا این طبیعتی که اینجا محل نزاعه که آیا متعلق امر و طلب واقع شده یا نه، این نفس الماهیه نیست تا اون اشکال صاحب فصول وارد بشه، بلکه اینجا صرف الوجود در مقابل افراد، یعنی نزاع اینه صیغه امر تعلق گرفته به صرف الوجود یا به وجود با مشخصات فردیه. طبیعت و افراد رو اینجور معنا کردن. اشکال به آقای آخوند اینه، خوب عنایت بکنید، این که مرحوم آخوند در واقع اومد اینجا وجود را به طبیعت اضافه کرد، گفت امر نزاع در این است که امر به وجود و طبیعت متعلق شده یا به افراد طبیعت. خب اگر وجود بتواند به طبیعت اضافه بشه و متعلق بشه، چرا طلب نتونه متعلق بشه؟ این که صاحب فصول گفته طلب نمیتونه متعلق بشه به طبیعت، نفس ماهیت نمیتونه مطلوب باشه، ما میگیم به همون دلیلی که وجود میتواند به ماهیت متعلق شود، طلب هم میتونه متعلق بشه. چه منعی وجود داره؟ ببینید ما بحث سر اینه که آیا امکانش هست یا نیست. صاحب فصول که انه میخواست بگه تعلق طلب به ماهیت و نفس ماهیت اصلا محاله، غیر معقوله، چون ماهیت من حیثیه لیست اللهیه. خب این مرحوم آخوند اینو میخواست بگه، لذا اومد گفت طبیعت منظور چیه؟ وجوده. خب اشکال ما به مرحوم آخوند اینه که طلب همانطوری که وجود به ماهیت متعلق شده میتواند متعلق شود، محظوری در برابر تعلق طلب نیست. ما نمیخوام بگیم این اتفاق افتاده ها، بحث اینه آیا استحاله از این لازم میاد یا نه، آیا محظوری از تعلق طلب به ماهیت و نفس طبیعت پیش میاد یا نمیاد. مگه شما در مورد ماهیت نمیگید الماهیت و من حیث و هیه لا موجوده ولا معدومه؟ این ماهیت همون نفس الماهیته، ماهیت من حیث و هیه نه موجوده و نه معدوم. خب چه اشکال داره بگیم الماهیت و من حیث و هیه لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه؟ ولی همانطوری که ماهیت لا موجوده میتوانست موجود شود، ماهیت لا مطلوبه هم میتواند مطلوب شود. چه فرقی بین این دوتا؟ این یه اشکال. اشکال دوم که اشکال اصلی و اساسی است، دقت بکنید، اینه که اساساً خلطی که مرحوم آخوند اینجا مرتکب شده اینه که از این قضیه الماهیت و من حیثیه لیست اللهیه به نحو نادرست در این مقام استفاده کرده. این قضیه درسته، الماهیت و من حیثیه لیست اللهیه، شما شنیدید فلاسفه هم میگویند که ماهیت عرض به حضور شما در مقام ذات چیزی نیست، هیچ اضافه‌ای از هیچ جهتی در او راه نداره، اما جای اون جمله اینجا نیست. آقای آخوند اومد این قضیه رو در این نزاع وارد کرد و یه نتیجه گرفت. نزاع اصولی ها این بود که آیا وقتی مولا امر میکنه، شارع طلبی میکنه، این امر و طلب به طبیعت متعلق می شود یا افراد؟ این نزاعی است که حالا ما بعداً بهش رسیدگی خواهیم کرد. این که حالا این نزاع چه ثمره ای داره، مثلا وقتی شارع میگه سله، این هیئت افعل، این تعلق گرفته به طبیعت صلات، طبیعت صلات رو از ما میخواد، یا خواسته او اون طبیعت هست به اضافه عوارض مشخصه که میشن فرد و افراد. اینو ما بعدن رسیدگی میکنیم. این که این نزاع چه ثمره ای داره، این باز در جای خودش مطرح خواهد شد. ولی این کلمه طبایع که در این نزاع پاش به میان آمده، آقای آخوند اومده گفت فکر کرده این طبایع، خب طبیعت به معنای ماهیته، ماهیت هم که من حیثیه لیست اللهیه، خب اینم که نمیتونه مطلوب باشه، پس مقصود از طبایع ماهیت نیست، بلکه مقصود چیه؟ وجود و طبیعت است، وجود الماهیت. این کاربردی است که به نظر آخوند از این قضیه در این مقام میتوان داشت، یعنی پای اون قضیه رو آقای آخوند کشیده وسط، لذا اومده تفسیر کرده طبایع را به وجود و طبایع. خب همه اشکال اینجاست، دقت کنید، مسئله اینه که اون چه که فلاسفه گفتن در مورد این قضیه، این مربوط به مقام ذات ماهیته، یعنی در ارتباط با حمل اولیه ذاتی است، در حالی که اون چه که اینجا داریم ما ازش بحث میکنیم اصلا مسئله حمل اولیه ذاتی نیست، بلکه حمل شایع ثنایی است. حالا چطور میشه اینا رو ببینید؟ الماهیت من حیثیه لیست اللهیه که فلاسفه گفتند درش حمل اولیه ذاتی است، یعنی اگر بخوایم ملاک حمل اولیه ذاتی رو بالاجمال اینجا اشاره بکنیم، ملاکش چیه؟ ملاکش اینه که هم اتحاد وجودی دارن هم اتحاد ماهوی. وقتی دو مفهوم بر هم حمل بشن که وجودن متحد باشن، ماهیتن و معنن هم متحد باشن و تغایرشون صرفا تغایر اعتباری باشه، این میشه حمل اولیه ذاتی. ببینید حالا تازه بعضیا یه پله بالاتر هم گفتن، در حمل اولیه ذاتی میگن اتحاد در وجود، اتحاد در ماهیت و حتی اتحاد در مفهوم. بین مفهوم و ماهیت هم فرقه. میگن اگر اتحاد در این سه جهت بود و تغایر اعتباری، این میشه حمل اولیه ذاتی. خب یعنی طبق این بیان مثلا عرض به حضور شما، الانسان حیوان و ناطق، حتی اینم چون مفهومشون یکی نیست، طبق این مبنای اخیر از اینم حمل هم اولیه ذاتی شاید نباشه. حالا ما کاری به اون نداریم، ولی ببینید عمده اینه، فلاسفه که میگن الماهیت من حیثهیه لیست اللهیه، در واقع میخوان بگن ماهیت در مقام ذات فقط خودش هست و اجزایش، هرچی خارج از دایره این ذاته به ماهیت ارتباطی، هرچی خارج از دایره این ماهیت به ذات این ماهیت ارتباطی نداره. این حرف فلاسفه است. الماهیت من حیثهیه لیست اللهیه، یه موضوع یه محمول. اینجا این موضوع و این محمول از نظر ماهیت یکی هستن، از نظر وجود یکی هستن، حالا وجود که فرضیه در مورد اینها، ولی این یه قضیه حملیه به حمل اولیه ذاتی است. اما در قصه تعلق امر به طبیعت یا فرد که محل نزاع، کسانی که مدعی هستند امر به طبیعت تعلق میگیره، یا به تعبیر آخوند میگن طلب به طبیعت تعلق میگیره، مقصودشون این نیست که بگن اوامر جزء ماهیت این تبایعه. اصلا بحث از این نیست که این امر جزء طبیعت این ماهیت باشه. اگر ما میگیم آیا امر به صلات تعلق به طبیعت گرفته یا به افراد، نمیخوایم بگیم مطلوبیت جزء طبیعت صلاته. اصلا بحث حمل اولیه ذاتی نیست، حمل شایع ثنایی است. نقطه خلط دقیقا اینجاست. اون چه فلاسفه گفتند که الماهیت من حیثهیه لیست اللهیه، این یک قضیه حملیه به حمل اولی ذاتی است. اون چه در مسئله تعلق امر و طلب به طبیعت ما بحث میکنیم اینجا اصلا ناظر به حمل اولی ذاتی نیست، اینجا حمل شایع سنایی است. وقتی میگیم ماهیت و صلات مطلوبه، این یعنی چی؟ یعنی ماهیت صلات، میخوایم بگیم مفهومن وجودن ماهیتن با مطلوبیت یکیه؟ میخوایم مطلوبیت رو به حمل اولی ذاتی حمل کنیم بر ماهیت و صلات، تا شما بگید آقا نه نمیشه، ماهیت من حیث و هیه لیست الهیه. نه، اینجا میخوایم بگیم ماهیت صلات مصداقی از مصادیق مطلوبیته. دقت بکنید، این نقطه عمده ای است که به عنوان اشکال اینجا مطرحه. اگه میگفتیم الماهیتو من حیث و هیه لیست الهیه و اینجا میگفتیم ماهیت الصلات مطلوبتون و حملم اینجا حمل اولی ذاتی بود، جای اشکال آخوند و جای اون ادعای مرحوم آخوند بود، در حالی که اینا این دو مسئله کاملا از هم جدان. یکی دو دقیقه دیگه صبر کنیم تموم میشه. الماهیت من حیث و هیه لیست الهیه، این قضیه درسته، فلاسفه گفتن حملش حمل اولیه ذاتی است، ماهیت نه مطلوب نه غیر مطلوب. ولی اگر یه جایی ما اومدیم مطلوبیت رو حمل بر ماهیت کردیم، فکر نکنید داره تعارض پیدا میشه، فکر نکنید داریم از اون قضیه اول عدول میکنیم. اگر مطلوبیت را حمل بر ماهیت و صلات میکنیم، این حمل شایعه. پس هر دو قضیه درست، الماهیت و من حیث و هیه لیست الا هیه، این حرف فلاسفه درست، ولی این نباید باعث بشه بگیم پس ماهیت صلات نمیتونه مطلوب باشه، لذا مثل آقای آخوند پای وجود رو بکشیم وسط، بگیم وجود و طبیعت مطلوبه. یکی از آقایون دیروز اشکال کرده بود که چطور میتونه ماهیت مطلوب باشه؟ بله ماهیت میتونه مطلوب باشه به حمل شایع. آقای آخوند برای فرار از این مشکل اومد گفت آقا ماهیت و طبیعتی که در این مسئله مطرحه نفس ماهیت نیست، وجود و طبیعت و الماهیه مقصوده. دقت فرمودید؟ ما میگیم نه آقا همون ماهیته، نمیخواد پای وجود رو وسط بکشید. بحث در اینه که امر تعلق میگیره به طبیعت یا ما یا افراد، و کسی که میگه کسی که میگوید ماهیت و صلات مطلوبه، در حقیقت حملش یه حمل اولی ذاتی نیست تا شما دچار مشکل بشید، این حمل شایع. یعنی به این معناست که ماهیت و صلات مصداق من مصادیق المطلوبیه. بنابراین اصل اشکال آخوند به صاحب فصول درسته، ولی این ادعایی که کرده به عنوان جایگزین، این درست نیست. الحمدلله رب العالمین.